ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز چهارشنبه 4 تیر 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه همراه ما بمونین، در این مجله آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. به نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه علیه ایران خواهیم پرداخت و از انتخاب رؤسای کمیسیون‌های مجلس 11 و موضوعات مهم دیگری هم خواهیم گفت. پیش از هر چیز مشروح آخرین خبرها رو می‌شنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو.
درود شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته 133 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری در یک روز گذشته بیش از 2500 تن دیگر نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند.
در استان خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و بعضی از مناطق استانهای فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان کاهشی در میزان ابتلا و بستری بیماران کووید 19 نداشتیم.
بنابر آمار جمهوری اسلامی که مورد تایید منابع مستقل خارجی و داخلی نیست، تاکنون بیش از 212,000 نفر به کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان به 10,000 نفر رسیده است. مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با شدت بیشتری درباره شیوع کرونا هشدار می‌دهند. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که محدودیت‌های مربوط به واگیری ویروس کرونا رفع شده و بنابر اعلام مسئولان بهداشتی پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از تحولات اخیر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا و اسرائیل را به عبارت وی به فریب دادن آن نهاد بین‌المللی متهم کرد.
آژانسی که باید همواره قضاوتش که قضاوت دقیق باشه، عادلانه باشه، صحیح باشه، اینه وادار کردن که بره دنبال نفش قبر.
حسن روحانی در این حال رویکرد تهران را همچنان همکاری تنگاتنگ و قانونی با آژانس عنوان کرد. وی از اروپایی‌ها نیز به دلیل تهیه پیشنویس قطعنامه شورای حکام انتقاد کرد و آن کشورها را به دلیل برآورده نکردن منافع ایران در برجام شرمنده توصیف کرد. هفته گذشته شورای حکام برای اولین بار در 8 سال گذشته قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به دلیل ندادن دسترسی به بازرسان تصویب کرد. بازرسان دیدبان هسته‌ای ملل متحد می‌خواهند به 2 مکانی که ممکن است 2 دهه پیش در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده‌ای صورت گرفته باشد دسترسی داشته باشند. سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو میگوید اجرا شدن حکم اعدام هدایت عبدالله پور از سوی خانواده‌اش تایید شده است. بنابراین گزارش به نقل از یکی از نزدیکان خانواده عبدالله پور آمده که حکم اعدام این زندانی کرد روز 22 اردیبهشت اجرا شده و در برگه گواهی فوت او علت مرگ برخورد اجسام سخت و تیز عنوان شده است. جسد هدایت عبدالله پور اما به خانواده او تحویل داده نشده و محل دفن او نیز مشخص نیست. انگاف همچنین در گزارشی در این باره آورده که حزب دموکرات کردستان ایران نیز با انتشار بیانیه اعدام هدایت عبدالله پور که از اعضای آن حزب بوده را تایید کرده است. اتهامات این فعال کرد، عضویت در آن حزب و همچنین مشارکت در یک درگیری با سپاه عنوان شده بود. در روزهای گذشته عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود درباره سرنوشت هدایت عبدالله پور و محل نگهداری یا خاکسپاری احتمالی او به سرعت شفاف سازی کند. به گفته آن سازمان هدایت عبدالله پور 3 سال قبل در یک دادگاه آشکارا ناعادلانه به اعدام محکوم شده بود.
خبرها رو شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله شامگاهی. موج تازه ویروس کرونا در ایران و جهان با این همه بازگشایی ها همچنان ادامه دارد.
نمایندگان یا به کمیسیون هایی میرن که برای خودشون منافعی رو داشته باشه یا برای حوزه انتخابیشون، و برای همین بعضی کمیسیون ها مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که سفرهای خارجی زیادی دارن.
پوزش میخوام، البته صدایی که میشنیدید مربوط به یک مصاحبه دیگه هست، اما بررسی قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران امروز در شورای امنیت هم در این برنامه بهش خواهیم پرداخت. و انتخاب چهره‌های اصولگرای تندرو به ریاست کمیسیون‌های مجلس. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. افزایش دوباره شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح کشور باعث شده تا مقام‌های وزارت بهداشت و دانشکده‌های علوم پزشکی استان‌ها درباره ضرورت استفاده از روش‌های پیشگیری و فاصله گذاری اجتماعی هشدارهای مداومی را تکرار کنند. از سوی در سطح جهانی همزمان با گشایش‌ها در هفته‌های اخیر شاهد موج‌های تازه‌ای از گسترش ویروس کرونا هستیم. همکارم مهرداد قاسمفر خبرها رو در این زمینه پیگیری کرده و پشت خط ارتباطی برنامه است. مهرداد سلام به تو. هشدارها درباره روش‌های پیشگیری در ایران در حال حاضر بیشتر روی چه مواردی تاکید می‌کنن؟
سلام میکنم به تو رضا و سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهیمون. آمار رو البته در خبرها هم یک مروری کردیم، اما ادامه صحبت‌های در واقع خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت که درباره استان‌ها گفت قابل ذکر. ایشون گفتن که برخی استان‌های کشور مثل خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و برخی مناطق استان‌های فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان، اینها در شرایط هشدار همچنان قرار دارند. از طرفی معاون بهداشت وزارت بهداشت آیه رئیسی، علیرضا رئیسی، اعلام کرد که در بعضی استانها مثل قم و گیلان حدود 40% مردم و در تهران پایتخت ایران نزدیک به 15% شهروندان به کرونا مبتلا شدند و که تا 65% باید مبتلا بشن تا شاید یک ایمنی ایجاد بشه. سایر مطالبی که درباره کرونا گفته شده، اگر بپردازیم به آنچه که از طرف رؤسای ستاد مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مثلا در مورد استان کرمانشاه گفته شده، همیشون آمارهای رو اعلام کرد درباره این استان و گفته که مثلا روش سیر سعودی شتابان هم در گذشتگان و هم مبتلایان در استان کرمانشاه بسیار نگران کننده است، تا حدی که در اسفند ماه به طور میان این هر روز کمی بیش از 4 نفر مبتلا به کرونا می شد، اما در خرداد ماه این رقم به 226 نفر رسید و الان هر ساعت حدود 9 نفر در این استان مبتلا به کرونا میشند. وضعیت فوتی ها هم به همین ترتیبه که در 3 روز ابتدایی تیر ماه مثلا 23 مورد فوتی وجود داشته و این آمار همچنان در حال افزایش است. از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هم اشاره کرده به وضعیت استان کرمان و گفته که الان دیگه تخت های بیمارستانی جنوب این استان کامل پر شده و بیماران بدحال هم شرایط جابجایی ندارن، وضعیت مناسبی این استان هم نداره.
وضعیت گسترش کرونا در سطح کشور و استان‌ها چطور مرتاد؟
در همطور که گفتم، آنچه که الان در آمارها وجود داره نشون میده که بسیاری از سری از استانها در شرایط قرمز هستند. خیلی از استانها در از نظر افزایش بیماران بسیار در حال رشد سعودی رو داره طی میکنه. فاصله گذاری اجتماعی تا حد زیادی رعایت نمیشه و به هر حال مردم مجبورن که به خاطر مسائل معیشتیشون در سطح جامعه تردد بکنن و همین باعث شده که در حتی صحبت از موج دوم در واقع خیز دوم بیماری کرونا، ویروس کرونا کووید 19 در کشور گزارش بشه.
مرداد، در سطح جهانی چه خبر؟ آمارها و هشدارها چی میگن؟
آنچه که الان ما در دست داریم حاکی از این هست که با آخرین آمارها بیش از 9,394,000 نفر در سطح جهانی تا به حال به این ویروس مبتلا شدند که از این تعداد بیش از 480,000 نفر جان خودشون رو از دست دادند. اما آنچه که در ایالات متحده آمریکا بیش از هر چیز نگران کننده شده، وضعیت بعضی از ایالت‌ها است، مثل آریزونا، کالیفرنیا، میسیسیپی، نوادا و تگزاس. می‌دونید که آمریکا با بیش از 2,000,000 نفر، بیش از 2,400,000 نفر بیشترین آمار مبتلا رو داره، با بیش از 123,000 نفر بیشترین آمار جان باختگان رو داره. از طرفی در تعداد در آمریکای لاتین تعداد جان باختگان از مرز 100,000 نفر گذشته که الان برزیل یکی از بیشترین تلفات رو داده، بالای 50,000 نفر متعلق به همین کشور هست. روند عفونت به ویروس کرونا در اروپا و بخشی از آسیا البته سیر نزولی داشته، مثلا ایتالیا که از کانونهای این بیماری بوده الان خیلی آرامتر شده و بسیار تونسته کنترل بکنه، اما در سایر نقاط جهان مثل آمریکای لاتین الان وضعیت فوق‌العاده نگران کننده به نظر میرسه.
سپاسگزارم از تو. مهرداد قاسمفر همکارم بود که در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان برای ما میگفت. دیروز هم مؤسسه روبرت کوخ در آلمان با دسته‌بندی ایران جزو 10 کشوری که بیشترین شمار ابتلا به کرونا رو در جهان دارن اعلام کرد ایران در حال مواجهه با گسترش موج دوم کرونا است. همزمان آمار مبتلایان در ایران در 2 هفته گذشته از 2 تا 3 هزار نفر در روز پایین‌تر نیومده. وزارت بهداشت و دیگر مسئولان با سرزنش مردم از کاهش حساسیت و توجه به مقررات بهداشتی میگن. کمی پیشتر دیدگاه دکتر حسین کیوانی در تهران رو در این باره جویا شدم.
این موج دوم رو حدود 3 هفته پیش هم اپیدمیولوژیست‌های ایرانی بعضیشون اعلام کردن که ما احتمالاً داریم با موج دوم شروع میشیم، که چون همزمان با اون مراکز تست هم افزایش پیدا کرده بود در کشور و به تبع بیماریابی بیشتر بود، تو فکر کردیم که ممکنه به دلیل بیماریابی بهتر هست که ما تعداد ابتلا رو بیشتر تشخیص میدیم و موج دوم نیست. ولی خب امروز میشه گفت که شاید ما در شروع موج دوم قرار داریم، با توجه به اینکه آمار به نسبت افزایش پیدا کرده و احتمال اینکه موج دوم شروع شده باشه در بعضی از شهرها این وجود داره.
مسئولان مدام در صحبتاشون از کاهش توجه مردم به مقررات بهداشتی میگن و مردم رو سرزنش میکنن. کاهش توجه مردم به پروتکل ها رو چطور میبینیم و به نظرتون مسئولیت دولت در قبال این موضوع چی میشه؟
خب من عرض کردم قبلا هم، به هر حال ترس از این بیماری نسبت به روزهای اول خیلی کم شده و طبیعیه که این اتفاق میافتاد، مضافاً اینکه بالاخره شرایط اقتصادی جوری هست که نمیتونن مردم مدت طولانی توی خونه بمونن و فعالیت اقتصادی نداشته باشن، به هر حال بحث امرار معاش رو دارن، مشکلات اقتصادی رو دارن. به نظره نمیشه هم واقعا هیچ کسی رو مقصر دونست، یه ویروسه و به هر حال داره منتشر میشه، بالاترین ضریب انتشار رو داره در بین ویروس های تنفسی و لذات که ما نمیتونیم مردم رو هم سرزنش بکنیم به خاطر اینکه اونا هم مدت طولانی نمیتونن در منزل بمونن. اما به طور کلی میشه گفت به خاطر اینکه ترس از بیماری کم شده و به نوعی در بعضی از شهرها مثل تهران زندگی برگشته به شرایط قبل از کرونا، به جز محدودیت هایی که برای بعضی از مشاغل ایجاد شده، ما خیلی تغییر محسوسی نمیبینیم و البته مردم هم از ماسک استفاده میکنن، ولی بعضی جاها هم کلافه میشن، ماسکشون رو کنار میذارن، بعضن تو اجتماعاتی شرکت میکنن، مراسم عروسی میگیرن یا مراسم عزا میگیرن و این ضریب انتقال و انتشار رو افزایش میده. من به نظر من ما نمیتونیم هیچ کسی رو سرزنش بکنیم، هم مردم به هر حال این موضوع رو حق دارن که فعالیت اقتصادیشون رو از سر بگیرن، دولت هم که توصیه‌های خودش رو داره و بالاخره این که تا چه حد این رعایت میشه
و اینکه وظیفه‌اش به نوعی کنترل هم هست. در واقع این بازگشایی ها به هر حال تحت پروتکل های اتفاق افتاده.
بله، این کنترل در تئوری انجام میگیره، یعنی فاصله باید رعایت بشه. حتی اونجایی که اعلام کرده بودن مثلا بعضی از تالارها با نصف ظرفیت کار کنن و فاصله رعایت بشه یا با یک سوم ظرفیت کار بکنن، ولی واقعیتش اینه که اون رو هم متوقف کرد دولت، اون فعالیت رو هم محدود کرد، دیگه ممنوع کرد. اما اون هم حتی خیلی شاید رعایتش راحت نبود، یا سینماها خیلی رعایتش راحت نیست. وقتی که کسی آلوده باشه در چنین محیطی، همین که یه سری ترشحات تنفسی به صورت سرفه یا به صورت عطسه خارج میشه، مخصوصا که الان در فصل گرما هستی و کولرا کار میکنه، با اون باد کولر میتونه همه سالن رو به نوعی مبتلا کنه. حالا اگه اون فرد مقدار زیادی ویروس داشته باشه، که معمولا اوایل بیماری مقدار ویروس توی ترشحات خیلی زیاد هست، خب اون میتونه جماعت زیادی رو اونجا آلوده بکنه. و شاید یکی از دلایلی که الان بعضی شهرها آلودگی زیاد شده، چون در ماشینشون، در منزلشون، در محیط‌هایی که هستن مجبورن به خاطر گرما از کولر استفاده بکنن و این انتشار رو ممکنه تسریع بکنه.
دیدگاه حسین کیوانی رو میشنیدیم، پزشک در تهران. اما شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه داره و هر روز هم قربانی میگیره. در موردش صحبت کردیم. رادیو فردا در یک رشته گفتگو روایت‌های متفاوتی رو درباره تأثیر پدیده کرونا در زندگی فردی و شغلی شهروندان در شهرهای مختلف ایران از زبان خودشون بازگو میکنه. بشنویم تجربه یک شهروند رو.
در خصوص شرایط کرونا و تغییراتی که تو زندگی مردم و به خصوص زندگی کاری مردم داشته، من میخواستم در مورد کار خودم صحبت کنم. من در زمینه ساختمان فعالیت میکنم. متاسفانه از پارسال، آخرای سال 98 که بیماری کرونا در واقع به کشور ما راه پیدا کرد و مردم آگاه شدن، اکثر پروژه‌های ساختمانی خوابیدن و هیچ فعالیت ساخت و سازی صورت نمیگیره. خب طبیعتاً شیوع کرونا تو ایران همراه شد با نزدیک شدن به عید نوروز و طبیعتاً طبق روالی که ما ایرانی داریم از 2 هفته یا 3 هفته قبل وقتی اختصاص میدیم به خرید و جمع کردن کارهای آخر سال و یه سری تغییرات تو زندگی و خونه تکونی و اینا. برای همین به نظر شخص بنده اون 1-2 ماه آخر سال وقتی که کار مردم تعطیل شد خیلی چالش جدیدی براشون نبود. در واقع شاید میشه گفت 2-3 هفته زودتر به استقبال سال جدید رفتن. در مورد خود کار بنده، ما یه ماه و نیم دو ماه رو در واقع تحمل کردیم و دیدیم که خب من با هر کسی از دوستانم یا همکاران صحبت میکردم، تمام پروژه تعطیل بود، مهندسین، کارگران و بقیه پرسنل خونه بودن. این داستان ادامه پیدا کرد تا اوایل اردیبهشت. منتها وقتی که خود صنف بنده ما دیدیم که خب سفرها شروع شده، کارهای مردم، کار ادارجات شروع شده یا در واقع مغازه ها باز شدن، طبیعتاً خب ما هم جزو قشری هستیم که نیاز به درآمد داشتیم، نمیتونستیم خودمون رو تو خونه حبس بکنیم و شاهد این باشیم که بقیه دارن میرن سر کار، کسب درآمد میکنن، زندگی برگشته به روال عادیش، ولی ما همچنان داریم رعایت میکنیم و خب از زندگیمون عقب موندیم. بحث این هستش که این اتفاق یا باید به صورت کلی بیفته یا باید کل در واقع یه بخشی بزرگی از جامعه تو قرنطینه باشن، یا اینکه واقعا این به این شکلی یه عده برن و یه عده خونه نشین بشن، این داستان راه به جایی نخواهد برد. طبیعتا همین باعث شد که تو خود فیلد کاری ما افراد برگشتن. تو خود کار بنده کار پشت میز نشینی نیست که مثلا ما یه الکل بذاریم رو میز، دستکش بپوشیم و بگیم اوکی من یه پارچم محافظم میکشم جلوی میزم و یه متر فاصله رعایت میکنم یا ارباب روجه از فاصله دور با من صحبت میکنه موضوع حل میشه. نه، ما با افراد سر و کار داریم، از فاصله نزدیک با اجسام سر و کار داریم، با مصالح ساختمانی سر و کار داریم، با قشری سر و کار داریم که متاسفانه خب شاید خیلی از لحاظ علمی و اطلاعات به روز نباشن که چطور باید بهداشت فردیشون رو تو این شرایط رعایت کنن. و طبیعتاً ماها بیشتر در خطر بودیم. طبیعتاً تا یه جایی میشه، خود آدم فکر کنم همه افراد اینو تجربه کردن که وقتی میرن بیرون یه 5-6 دقیقه اول حواس جمع، دستکش، کلید، کارت عابر، موبایل، ولی بعد 5-6 دقیقه دیگه نمیشه اینا رو مدیریت کرد و طبیعتاً اگر دست ما حاوی میکروب، باکتری یا ویروس باشه، طبیعتاً به بقیه لباس و موبایل و اشیایی که تو دستمون یا دور و برمون هست تو محیط کار این سرایت خواهد کرد. این تجربه‌ای بود که من خودم از کارم داشتم و به نظر خودم اتفاقی که تو کار من افتاد این که من با استرس دیگه دارم کار میکنم، با استرس زندگی میکنم.
تجربیات یک شهروند رو میشنیدیم در مورد وضعیت کار در ایام کرونا. اگر شما هم دیدگاهی و یا تجربیات مشابهی دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. فایل های صوتی خودتون رو میتونید به نشانی @فردگرام از طریق تلگرام برای ما بفرستید. بشنویم پیام های تلفنی چند شنونده رادیو فردا رو.
ببینید ویروس کرونا چرا توی ایران گسترش پیدا کرد؟ به خاطر اینکه از روز اول مسئولین جدی نگرفتن، اومدن گفتن این دستساز آمریکاست، بعد اومدن گفتن جن اینو تولید کرده، به عناوین مختلف همه چیز به شوخی گرفتن و قرنطینه نکردن درست حسابی. درجه دوم شما نگاه کنید کشورهای دیگه کمکایی رو که به مردم کردن، به کاسباشون کردن، به همه جهت کارخونه داراشون کمکایی رو کردن، حالا به علاوه عوض یا با به صورت وام. تو ایران 10% این کمک رو نکردن و مردم از نظر اقتصادی 100% توی فشارن. شما امروز اگر نگاه کنید یک دونه تخم مرغ 1200 تومنه. خب مردم چیکار کنن؟ فقط به فکر مایحتاج روزانه شونن، یعنی یه لقمه نون بتونن درارن. و بیماری هم همینجوری گسترش پیدا کرده فقط به خاطر اینی که اصلا کسی به فکر نیست، مملکت رو به حال خودش رها کردن.
هیچ بعید نیستش که کشتن این قاضی متواری شده از ایران هشداری باشه برای بقیه کسایی که در دستگاه جمهوری اسلامی دچار خطایی شدن یا اختلاسی کردن و سعی میکنن که با خروج از کشور خودشون رو در یک محیط امن قرار بدن. این هشدار به اون آدم هاست، یعنی که باید بمونید و قاعده بازی رو رعایت کنید، یعنی همینجا باید بمونید، محاکمه بشید و نمایش ما رو کامل کنید و در هر کشور دیگه ای اگر باشید امنیت جانی نخواهید داشت. اینم بخشی از خیمه شب بازی جمهوری اسلامیه که بارها تکرار شده و مردم ازش اطلاع دارن.
آقای رئیسی، من یه چیزی به شما بگم به عنوان یه ایرانی. شما اگه واقعا صداقت دارین، عزمتون راسخ هستش که واقعا اختلاس گرا رو بگیرین، شروع کنین، از آقای لاریجانی ها شروع کنین، آقای قالیباف، باور کنین این کارو بکنین، میلیون ها نفر پشت شما ایستادن. ولی گمون نکنم یه همچین چیزی باشه. شما دستور رو از بالا میگیرین، این کارو نخواهین کرد، فقط یه نمایش خیمه شب بازی کوچیک ترتیب دادین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. پس از ماها بحث و گمانه‌زنی، قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران امروز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. امروز نخستین دور از گفتگوها انجام می شود تا سرانجام در هفته های آتی سرنوشت این قطعنامه و تحریم های تسلیحاتی ایران روشن شود. تحریم تسلیحاتی ایران در انتهای مهر به پایان می رسد و پس از آن ایران می تواند بدون محدودیت از کشورهای نظیر روسیه و چین سلاح بخرد. سمیرا قرایی گزارش می دهد.
چهارشنبه 4 تیر ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین دور از گفتگوها برای بررسی طرح تمدید همیشگی تحریم تسلیحاتی ایران را آغاز خواهد کرد. تحریم های تسلیحاتی ایران به موجب آنچه در توافق هسته‌ای قید شده در اکتبر سال جاری انتهای مهر ماه به پایان می رسد و آمریکا مترصد است تا این تحریم ها را تمدید کند و ایران نیز از آن سو در تلاش است تا با جلب جلب حمایت اروپا مقابل این تمدید را بگیرد و لغو این تحریم ها را حق خود می داند. اما طرح آمریکا چیست؟ آمریکا در قطعنامه‌ای که تهیه کرده و آن را روز دوشنبه بین 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پخش کرده میگوید هر گونه فروش، انتقال و تأمین سلاح و تجهیزات جنگی مربوطه به جمهوری اسلامی ایران باید ممنوع شود و تنها در مواردی که کمیته شورای امنیت صلاح بداند جمهوری اسلامی حق دسترسی به سلاح را خواهد داشت. این قطعنامه برای تصویب نیاز به 9 رأی مثبت و عدم وتو از سوی روسیه، چین، بریتانیا یا فرانسه دارد. این قطعنامه در حالی در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته که در ماه گذشته شمسی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد موشک‌های کروز استفاده شده برای حمله به تأسیسات نفتی و فرودگاهی عربستان سعودی منشأ ایرانی داشتند. با این همه و به رغم تاکیدهای آمریکا، روسیه و چین پیشتر هشدار دادند که این قطعنامه را وتو خواهند کرد. دیپلمات‌ها میگویند این قطعنامه وتو خواهد شد. اما اگر چنین شود، آمریکا چه خواهد کرد؟ یکی از راه‌هایی که مورد اشاره ایالات متحده قرار گرفته، بررسی احتمال بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران به موجب برجام است. آنچه با نام مکانیزم ماشه شناخته می‌شود. با این همه آمریکا اردیبهشت ماه دو سال پیش برجام را ترک کرد و اتحادیه اروپا میگوید آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست و از این جهت این گزینه برای آمریکا گزینه دردسرساز اما همچنان ممکن خواهد بود. اما از آن سو رابطه ایران و اروپا نیز در یک سال گذشته در رابطه با برجام و برنامه هسته‌ای رابطه مسالمت آمیز نبوده. ایران در سالگرد خروج آمریکا از برجام پله پله تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد و این امر اروپا را نگران کرد. هفته گذشته 3 عضو اروپایی برجام طی قطعنامه‌ای از ایران خواستند تا به بازرسان آژانس اجازه دهد تا از تأسیسات مشکوک بازرسی کنند. روسیه اگرچه به این قطعنامه رأی منفی داد اما بلافاصله از ایران خواست تا خواسته بازرسان آژانس را عملی کند. اما ایران در پاسخ به هشداردهی رو آورده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بدون ارائه توضیحاتی دقیق این مسائل را نبش قبر خواند که دولت‌هایی نظیر اسرائیل و آمریکا به آژانس تحمیل می‌کنند.
این اواخر رژیم صهیونیستی و آمریکایی این دوتا فشار آوردن به آژانس که بره دنبال نبش قبر، بره یک موضوعی که مربوط نمیدونم 20 سال پیشه، 18 سال پیشه، یک جزئی، برو این نظارت کن، اون پیدا کن. ما البته هر وقت بخوایم پاسخ قاطع بدیم آسونه برای ما پاسخ دادن، اما مبنای ما همیشه همکاری بوده با آژانس.
این صحبت‌های آقای روحانی یک هفته پس از صحبت‌های رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر وجود اختلاف و ادامه تلاش برای حل آنها انجام می‌شود.
I regret that at this point we have this disagreement and I will continue to exercise all possible efforts to overcome.
وزیر امور خارجه آلمان دو روز پیش در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسویش از ایران خواست تا رفتاری سازنده در پیش بگیرد و به سوی تنش زدایی و متعهد ماندن به برجام برود.
Und deshalb werden wir die Streitschlichtung zwischen dem Iran und
اما ایران همچنان بر آمریکا و خروجش از برجام متمرکز است. حسن روحانی صبح چهارشنبه سرانجام رابطه ایران و آمریکا و انجام مذاکره را به بازگشت آمریکا به برجام منوط کرد.
بیان تسلیم قانون بشن، عذرخواهی کنن، صدمه‌ای که به ملت ایران زدن این صدمه رو جبران بکنن، غرامت پرداخت کنن، بیان در چارچوب قانون. کسی مشکل نداره اصلا، ما که مشکل نداریم، مشکل رو اونا ایجاد کردن.
تنها نکته قابل پیشبینی در مذاکرات مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران وتوی روسیه یا چین است.
سمیرا قرایی گزارش میداد. در روزهای گذشته ترکیب برخی کمیسیون‌های مجلس 11 نهایی شد و چهره‌های اصولگرای تندرو از جمله مجتبی زنوری که سالها نماینده ولی فقیه در سپاه بود به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مجتبی آقا تهرانی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی انتخاب شدند. حمید رضا حاجی بابایی هم به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برگزیده شد. حال و گذشته سیاسی رؤسای باقی کمیسیون هایی که تا این لحظه نهایی شدند هم تقریبا مشابه همین چهره هاست. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در برلین، و در مورد انتخاب چهره های اصولگرای تندرو و نزدیک به هسته سخت قدرت به ریاست کمیسیون های مجلس دیدگاه او رو پرسیدم.
ترکیب مجلس انتظار می‌رفت که این چهره ها به عنوان رؤسای کمیسیون ها انتخاب بشن، به خصوص آقای زنوری که در مجلس دهم هم در سالهای پایانی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شده بود. تنها در بعضی کمیسیون ها به طور مثال کمیسیون آموزش و تحقیقات در آقای منادی سفید هم انتخاب شدن، قاعدتا انتظار می رفت که چهره مانند محمد مهدی زاهدی انتخاب بشه، یا در کمیسیون صنایع به هر حال عزت الله اکبری تالارپشتی که به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شده، بحث‌های زیادی درباره فساد مالیش مطرح هست و قاعدتاً با توجه به بحث‌هایی که این نمایندگان دارن به خصوص درباره اعتبارنامه آقای تاجی اردون، قاعدتاً انتخاب آقای تالارپشتی هم ممکنه که حاصل زد و بندهای اقتصادی باشه، به خصوص اینکه از او به عنوان اسپانسر فهرست اصولگرایان نام برده میشه.
گزارش‌هایی هم منتشر شده که گویا چند روحانی هم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شدند و در شبکه‌های اجتماعی هم این موضوع خبرساز و حتی در مواردی مایه طنز شد. چینش کمیسیون‌ها چطور انجام میشه؟
به هر حال موضوع چینش کمیسیون‌ها همواره بحث درگیری در ابتدای مجلس بوده. نمایندگان یا به کمیسیون‌هایی میرن که برای خودشون منافعی رو داشته باشه یا برای حوزه انتخابیشون، و برای همین بعضی کمیسیون‌ها مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که سفرهای خارجی زیادی داره یا نمایندگان با وزارتخونه‌های حساسی در ارتباط هستن، همیشه طرفداران زیادی داره، یا کمیسیون برنامه و بودجه که نمایندگان احساس میکنن با حضور در اون میتونن بودجه‌های زیادی رو برای حوزه انتخابی خودشون اختصاص بدن. از سوی دیگه به هر حال برخی از نمایندگان به دلیل شرایط خاص حوزه انتخابی خودشون عضو کمیسیون ها میشن، از جمله روحانیونی که اعلام شده، به هر حال ممکنه که اون حوزه انتخابیشون حوزه‌ای باشه که بیشتر با موضوعات کشاورزی سر و کار داشته باشه. از سوی دیگه به هر حال ظرفیت کمیسیون های مجلس محدود هست و بعد از این که نمایندگان تقاضای خودشون رو برای عضویت در کمیسیون ها میدن، ممکنه که برخی از کمیسیون ها طرفدار بیشتری داشته باشن که در نهایت هیئت رئیسه مجلس و اون شعبی که تعیین شدن نمایندگان رو بین کمیسیون ها توزیع میکنن، که در حال در این وسط ممکنه که برخی از نمایندگان هم با اون کمیسیونی که تحصیلات یا سابقه شون همخوانی داره عضو نشن.
خیلی کوتاه بپردازیم به این موضوع که حالا انتخاب چهره های روحانی تندروی اصولگرا به ریاست کمیسیون ها و یا چهره های غیر روحانی مجلس رو به چه سمتی میبره، چه اثری داره نهایتا؟
قاعدتا درباره همه موضوعات اون صحن علنی مجلس هست که تأثیر گذاره، اما به هر حال کمیسیون ها هم در راهبری بعضی از موضوعات تأثیر گذار هستن، در بررسی ترحال و لوایح و یا حضور وزرا در اونها. قاعدتا ریاست این چهره ها فضای مجلس را تندتر خواهد کرد و درگیری های سیاسی در داخل کشور را هم تا حدودی افزایش خواهد داد، ولی به هر حال این مجلس هم بعد از یک مدتی ممکنه که تغییراتی در فضای کلی رخ بده، همونطور که مجلس هفتم بعد از مدتی روندهایی که در ابتدا داشت تغییر کرد و الان بیشتر مجلس شاهد اقدامات تبلیغاتی است، اما به مرور که پیش بره ممکنه که در بعضی از حوزه‌ها وضعیت تغییر بکنه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در برلین، که در مورد انتخاب چهره‌های اصولگرای تندرو و نزدیک به هسته سخت قدرت به ریاست کمیسیون‌های مجلس صحبت می‌کردیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و میتونید این مجله رو هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت بشنوید و یا دانلود کنید فایل اون رو. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید همونجا بشنوید. برنامه بعدی مجله هفتگی صحنه است، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره فیلم کشتارگاه را در گفتگو با کارگردانش عباس امینی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فیلم کشتارگاه یکی از آثاری بود که در هفته‌های گذشته به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها به صورت آنلاین پخش شد. فیلمی اجتماعی با بازی امیرحسین فتحی، مانی حقیقی، باران کوثری و حسن پورشیرازی که مضمونی درباره قاچاق ارز و مناسبات اقتصادی ناسالم در ایران امروز دارد.
بودی.
دو سال
کمه که
تو 4 روز پیش اینجا بودی؟
باشی؟
عباس امینی کارگردان فیلم کشتارگاه پیشتر 2 فیلم والدراما و هندی و هرمز را ساخته بود که هر دو در بخش نسل جشنواره فیلم برلین شرکت کرده بودند. فیلم‌هایی با مضامینی درباره کودکان کار و ازدواج زودهنگام که تولیداتی کم هزینه با بازیگران ناشناخته بودند و می‌توانستند آثاری از جریان سینمای مستقل ایران محسوب شوند. آنچه که آنها را به کل از کشتارگاه متفاوت می‌کند. گفتگو با عباس امینی را با پیگیری دلایل این تفاوت از او آغاز کردم.
فیلم کشتارگاه 4 فیلم منه. من قبل از اون در واقع فیلمی ساختم به اسم من اینجا هستم که خب به خاطری که هر 2 فیلم در 1 سال ساخته شد اون هنوز به نمایش در نیامده. اما در رابطه با سوالتون، فیلم والدراما و هندی و موز هر دوشون در واقع سعی کردن که یک موزل اجتماعی رو بگن. فیلم والدراما که در واقع در مورد بچهای بی‌شناسنامه بود و هندی و موز در مورد ازدواج زیر سن قانونی. خب توی کشتارگاه هم تمام تلاش من این بود که یک موضوع روز اجتماعی که همه داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. خب موضوع قاچاق دلار واسه وسعت موضوع و قصه‌های اطرافش خب حجم کار بیشتری می‌برد، به لحاظ حتی لوکیشن، بازیگر و نوع ظرافتایی که تو خود قصه بود. در واقع این درخواست خود فیلم از من بود که در واقع نیاز به بازیگر داشت، نیاز به یه پروداکشن بیشتر داشت و خب طبیعتاً وقتی من میرم سراغ بازیگر به خاطر نوع هزینه هایی که حضور بازیگر برای فیلم ایجاد میکنه مجبور هستم به اکران داخل ایرانش حتما فکر کنم. اما قصه هایی مثل هندی و موز و والدراما خود اون حجم قصه ها باعث میشد که خیلی پروداکشن زیادی نخواد و متاسفانه توی ایران نتونستن اکرانه خوبی داشته باشن.
به خاطر ورود به سینمای جریان اصلی بود که ناچار از تغییر در زاویه نگاهتون شدین؟
ببینید، تغییری واقعا تو نگاه من رخ نداده. من هر جا احساس کنم ضرورتی در واقع وجود داره نسبت به موضوعی که باید گفته بشه و قابلیت در واقع به زبان تصویر در اومدن داشته باشه، حتما اون رو در واقع تبدیل به فیلم میکنم. خب موضوع دلار خیلی موضوع پیچیده و تو این سالها بسیار اقتصاد ما آسیب دیده ما تو محله پژوهش با حسین فرخزاد که در واقع نویسنده‌ای که با هم دیگه کار می‌کنیم، خب دیدیم یک هزار توی پیچیده‌ایه که توان و قدرت ما در واقع کمه برای اینکه بتونیم به ابعاد مختلف اینکه چرا قیمت دلار داره اینقدر بالا پایین میشه و به سرعت داره بالا میره. حالا یکی از بخشش از در واقع دلایل‌های اقتصادی داره و تحریم‌ها و هزاران موضوع دیگه، ولی یه بخشی بود که در واقع ما میتونستیم بهش دسترسی به اطلاعاتش پیدا کنیم، بس دلارای چمدونی بود. یعنی توی تحقیقات متوجه شدیم خب بخشی کالاهای ما به صورت قاچاق داره از ایران میره بیرون به کشورهای همسایه و به صورت قاچاق به اسم در واقع دلارهای چمدونی پولهای وارد میشه و این دلارها میره توی بازارهای در واقع بازار سیاه‌ها و بازارهای زیرزمینی و خب خیلی تأثیر داشتن تو نوسانات دلار. بعد خب فکر کردیم که خب این خیلی موضوع مهمیه، در کنارش بس قاچاق گوشت رو ما انتخاب کردیم. بعد دیدیم خب با ورود گوشت‌های برزیلی و قیمتی که در واقع گوشت برزیلی تو ایران داره تموم میشه، باعث میشه خیلی از دام‌های ما اینجا هم کشتارشون تو ایران به صرفه نیست و صادراتش برای تولید کننده‌های دام به صرفه تره. خب این دو تا موضوع رو سعی کردیم کنار همدیگه تو این بستر بتونیم یه قصه بگیم.
برخی اتفاقات فیلم و انگیزه های شخصیت‌هاش برای بیننده مبهم میمونه، از جمله قتل ابتدای فیلم تا همراهی شخصیت جوان فیلم با صاحب کشتارگاه.
خب من همچین تصوری ندارم که خیلی چیزا مبهم میمونه. به نظر من در واقع بخشی از سلیقه تماشاگر به لحاظ عادت داشتن ما به قصه های ملودرام، یعنی که هر آن چیزی که در فیلم ما رخ میده حتما با دلایلش رو بدونیم و عمدتا توی کشتارگاه سعی کرده بیشتر به موضوع بپردازه تا خورده قصه های آدم ها رو که ما بدونیم دلایلشون رو بدونیم. عمدتا هم فیلم موضوع قتلی رو دنبال نمیکنه، در واقع بحث از بین بردنه یا حذف کردنه.
مناسبات تولید امروز سینمای ایران ناشی از مسائل مختلفی از جمله دخالت نهادهای حکومتی بسیار پیچیده شده. تهیه کننده فیلم شما هم جواد نوروزبیگی از چهرهای بسیار بحث‌انگیز امروز سینمای ایرانه. چطور با این مناسبات همراه شدید؟
سه فیلم قبلی من همه با پروانه ویدیویی ساخته شدن، عمدتاً به خاطر که خب چهرهای اصطلاحاً سلبریتی یا بازیگر معروف نداشتم، خب خیلی برای اکران هم دلخوش نبودم که این فیلم ها اکران میشن توی ایران. برای همین خب این بار به خاطر تجربه‌ای که در واقع با سرمایه گذار کار آقای طولی داشتیم و دلمون می‌خواست دوباره با همدیگه یه فیلم کار کنیم، درخواست پروانه سینمایی دادیم. خب درخواستم طبیعتاً چون نه من مجوزشو داشتم نه خود آقای طولی، چون دیگه با آقای نوروزبیگی یک تفاهمی کردن که در واقع عنوان تهیه کننده وارد پروژه بشن، ولی تجربه من تجربه خوبی بود به این علت که خب مداخله تهیه کننده رو واقعا نداشتم خیلی و همون روحیه مستقل در واقع وجود داشت توی تولید و فقط به لحاظ اداری در واقع ما مجبور بودیم که اون شرایط ارشاد رو انجام بدیم بس پروانه ساخت و پروانه های دیگر رو.
فیلم شما یکی از آثار حاضر در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر بود که از سوی گروه قابل توجهی از چهره‌های فرهنگی تحریم شد. حالا که چند ماه از اون رویداد گذشته، به حاصل شرکت فیلمتون در جشنواره فجر که نگاه میکنید، از اتفاقات رخ داده راضی این؟
جشنواره فجر جدا از بحثایی که حالا حاشیه هاش، تنها رویدادیه که محصول یک سال سینمای ایران اونجا دیده میشه و تو میتونی به یه ارزیابی کنی. حالا این جشنواره با تمام حاشیه هایی که برگزار میشه و مداخلات ارگان های مختلف و مداخلات سازمان های مختلف و اینها، یه رینگی شده برای اینکه خیلی میان اونجا سری مبارزات میکنن واقعا با هم دیگه و اونجا خیلی به قدرت تهیه کننده، قدرت ارگانی که پشت فیلم، ایدئولوژی ها، یعنی هزاران موضوع الان دیگه اضافه شده. من به شخصه از شرکتم توی جشنواره فجر پشیمونم، خودم شخصی. از اولش من دلم نمیخواست توی این جشنواره شرکت کنم به علتی که مناسبات دیگه سینمایی نیست، ولی همیشه به عنوان یک رویداد سینمایی خیلی هم جشنواره‌ای که دوستش داشتم و جشنواره‌ای بود که از بچگی همه ما رو عاشق سینما کرده واقعیت. اما در سالهای اخیر انقدر من فکر میکنم که دیگه مسیرش از مسیر یک جشنواره فرهنگی هنری عوض شده و بیشتر جشنواره سیاسی شده و دیگه قدرت ها در واقع تصمیم میگیرن چه فیلم های اونجا جایزه بگیرن. چون یعنی کاملا فقط یه بررسی خیلی ساده بکنیم میتونیم بفهمیم چه اتفاقاتی افتاده در اعتراضات سالهای گذشته، داوری ها از اون اعتبارش افتاده. پشیمونی من به خاطر این اون رفتاری که با این فیلم شد و به نظر من حق این فیلم خیلی از فیلم های دیگه که شرکت نکردند یا به نوعی دیده نشد تو جشنواره، شاید اونها هم همین نظر رو داشته باشن در مورد فیلم خودشون، ولی در مورد فیلم کشتارگاه واقعا ظلم شد در حق این فیلم به خاطر بی‌درایتی مدیران اون فستیوال در واقع این فیلم تو بخش اول فیلمساز اول قرار گرفت که فیلم چهارم من بود و یک عمدی مدام وجود داشت که این عمد خود من واقعا نفهمیدم و اصرار بر این حرکت اشتباه. یه چیز دیگه هم که من اضافه کنم به این موضوع این که واقعیت اینه که فیلمساز کمترین سهمو داره به لحاظ قانونی برای شرکت تو این جشنواره یا این طرف از این جشنواره. یعنی وقتی تو فیلمی رو تولید میکنی به هر حال صاحبان فیلم به عنوان سرمایه گذار و تهیه کننده اونا تصمیم گیرنده های نهایی هستن و تو هم به عنوان کارگردان یکی از عواملی هستی که به اون پروژه دعوت میشی و کار انجام میشه.
و چطور حاضر به اکران آنلاین فیلمتون شدید؟ از نتیجه به دست آمده این اکران آنلاین راضی هستید؟
قرارداد اکران خوبی بسته بودیم برای خرداد ماه که بتونیم در واقع فیلمو اکران بکنیم توی عید فطر. خب به دلیل این کرونا ویروس که همه دنیا درگیر شدن ما هم مستثنا نبودیم از این ماجرا و به تصمیم در واقع سرمایه‌گذار و تهیه کننده فیلم که فکر می‌کردن خب فیلم به هر حال ساخته شده و فیلم باید دیده بشه، این مهمترین موضوع بود برامون و تن به اکران آنلاین دادیم و اتفاقی هم که افتاد میبینید که از دقایق اول فیلم قاچاق شد. تجربه خوشایندی برای سرمایه گذار من نخواهد بود. اما جدا از بحث اقتصاد به لحاظ دیده شدن فیلم من فکر میکنم خب این شرایط بیشتر کمک کرد فیلم کشتارگاه دیده شد.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه میرسیم. تا شماره آینده روز و شب خوش.